بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلسه 76 از اصول سخن ما در اطراف مسئله اصولی یعنی اقتضاء نهی فساد عبادت و معامله را بود. آیا نهی در باب عبادات و معاملات موجب فساد عبادت و معامله می شود یا خیر؟ این کنکاش ها و واکاوی ها در اطراف این سری از مباحث علمی ثمرش تبیین موضوعات و احکام شریعت مقدسه است که رسالت حوزه های علمیه در وهله اول تعقیب و تحقیق در اطراف این مسائلی است که معنای واقعی فقاهت را ترسیم می کند. اصول فقه مقدماتی است برای رسیدن به فقاهت. مباحث الفاظ در باب اصول فقه ابزار و آلاتی است که یک محقق غور کننده در متن کتاب و سنت به آنها متمسک می شود تا نظر شارع مقدس رو در رابطه با موضوعات مختلف کشف کند، خود عمل کند و دیگران رو هم راهنمایی و هدایت نماید. مقدمات هفت‌گانه‌ای در رابطه با مسئله ما نحن فی بیان شد. این جلسه وارد مقدمه هشتم می شویم. امر هشتم از مبادی و مقدماتی که برای بحث اقتضاء نهی نسبت به فساد ذکر شده است. در امر هشتم باید متعلق نهی را مشخص کنیم. نهی در باب معاملات و عبادات به چه چیزی تعلق گرفته است؟ دو مورد محل نزاع است: عبادت و معامله. مورد اول حساسیت و دقتش بیشتر است نسبت به مورد دوم. لذا ابتداعا در این جلسه بحث عبادت را واکاوی کرده و متعلق نهی را در عبادت معین می کنیم. اگر بخواهیم به صورت دستبندی و فهرستوار متعلق نهی را در باب عبادت واکاوی کنیم، این متعلق به پنج صورت تصور می شود. یک، متعلق نهی خود عبادت، نفس عبادت باشد، مانند آن روایتی که به زن حائض می گوید دع الصلاة ایام اقرائک. دع که ظاهرش امر است ولی باطنش نهی، به نفس صلات تعلق گرفته است. زن را وادار می کند که تارک صلات باشد. صلات منهی عنه است. دو، متعلق نهی جزء عبادت باشد، مثل اینکه گفته شود لا تقرأ السورة العظیمة فی صلاتک. قرائت یکی از اجزای نماز است، مورد نهی قرار گرفته است. سه، متعلق نهی شرطی باشد که خارج از عبادت است، مثل نهی از تستر به حریر لباس ابریشمی برای مردان یا نهی از طهارت. چهار، متعلق نهی وصف عبادت باشد و آن وصف ملازم با عبادت قرار بگیرد. وصف لاینفک و همراه با اجزاء عبادت، مثل نهی از جهر به قرائت، لا تجهر فی صلات ظهر. این نهی تعلق گرفته به جهر، و جهر و اخفات از صفات قرائتند که از قرائت به صورت منفک و مجزا تصور نمی شوند. 5 متعلق نهی وصف منفک و مفارق از عبادت در نظر گرفته شود، مثل نهی از غصب در باب صلات، صلات در دار مقصوبه، اکوان و وجود مکلف در درون غصب صفت است برای صلات، ولی صفت مفارق. این 5 صورت، 5 صورتی است که کیفیت تعلق نهی به عبادت را ترسیم می کند. بعد از آنی که این 5 صورت را تصور کردیم، لازم است در 3 جهت بحث کنیم. جهت اول، آیا تمام این 5 صورت در محل نزاع داخلند و می توانیم در برای هر یک از اینها بحث کنیم که آیا نهی مفسد هست یا مفسد نیست؟ این جهت اول. جهت دوم، بعد از آنی که فرض کردیم تمام این جهات در محل نزاع داخل هستند یا داخل نیستند، بعضی هستند بعضی نیستند، آیا نهی در تمام این صور، در تمام این صوری که ذکر شد، مستلزم فساد هست یا نیست؟ جهت سوم، اگر فرض کردیم تسلیم شدیم لو سلم که عبادت فاسد می شود، آیا این فساد به اصل عبادت تعلق می گیرد یا به اجزا در این 5 صورتی که ذکر شد؟ امروز جهت اول را بررسی می کنیم. آیا تمام این صور 5 گانه در محل نزاع داخلند یا خیر؟ یک به یک این 5 مورد رو عرض می کنم. اما صورت اول که نهی به نفس عبادت تعلق بگیرد، یقیناً داخل در محل نزاع است، چون بر پیکره عبادت نهی تعلق گرفته است و میگوییم عبادت منهی عنه است. حال که منهی عنه است، پس حرام است. پس اگر حرام است، فاسد هست یا نیست؟ این صورت اول. اما صورت دوم که نهی تعلق گرفته است به جزء عبادت، آن هم داخل در محل نزاع است، زیرا مرکبی که در باب عبادت ترسیم می شود جز اجزاء کنار هم قرار گرفته چیزی نیست. کل تشکیل شده از اجزاء است. وقتی که یکی از اجزاء یک مرکب مورد نهی قرار گرفت، کل متأثر می گردد، یکی از اجزاش حرام می شود، و با حرام شدن یکی از اجزا، مرکب از کامل بودن و تام بودنش می افتد. و می توانیم بحث بکنیم که آیا این عبادت، کل عبادت فاسد می شود یا خیر. اینم صورت دوم. و اما صورت سوم، شرط. اگر نهی تعلق به شرطی بگیرد که خارج از عبادت است، مثل تستر و طهارت، اینجا فی الجمله بگو مگویی و ان قلت قیلی واقع شده است. مثلا بعضی از عبارت محقق نائینی برداشت کردند که مرحوم نائینی فرموده است صورت سوم یعنی شرط داخل در محل نزاع نیست، چون شرط عبارت است از تقید و تقید مفاد اسم مصدر است و خود قید و شرط در باب تستر و طهارت که متعلق نهی قرار گرفته است معنای مصدری است. تستر و تطهیر منهی عنه است، تستر و تطهیر شیئون، اما طهارت یا تقید نماز به سطر شیئون آخر. خود معنای مصدری که تستر و تطهیر هست شرط نیست، خارج از عبادت است، بنابراین از محل نزاع خارج است. نهی تعلق گرفته است به شرط خارجی که فعل مکلف است. تستر و تطهیر داخل در عبادت نیست تا نتیجتاً داخل در محل نزاع باشد. لیکن بنده عرض می‌کنم اگر این برداشت از کلام محقق نائینی صحیح باشد و چنین چیزی را ما به مرحوم نائینی نسبت بدهیم که ظاهراً طبق آنچه که محقق نائینی در صفحه 466 از کتاب فوائد الاصول جلد اول بیان کرده است، نمی توانیم به شکل قطعی چنین برداشتی را به مرحوم نائینی نسبت بدهیم، که اگر نسبت صحیح باشد، سلمنا که این نسبت صحیح باشد، فرمایش مرحوم نائینی قابل قبول نیست. چرا؟ چون شرطیت از امور اعتباری است که این امور اعتباری در باب عبادات و معاملات مؤثرند. پس اگر ما عبادت رو شرطیت رو در باب عبادت به هر معنایی لحاظ کنیم، چه به معنای اسم مصدر چه به معنای مصدر، محل نزاع قرار میگیرد و داخل در محل نزاع، به جهت اینکه اعتبار شرطیت یعنی ملازم بودن طهارت یا تستر در نماز، به طوری که نماز بدون تستر و بدون طهارت نماز نیست، لا صلاة الا بطهور. اعتبار چنین تلازمی بین صلات و بین طهارت و تستر، این اعتبار اگر متعلق نهی قرار گرفت، حال چه نهی به معنای مصدری تعلق بگیرد چه به معنای اسم مصدری، که البته یقینا نهی به معنای مصدری تعلق میگیرد که فعل مکلف است، فعل مکلفی که سبب است برای به وجود آمدن تلبس نماز به ثمره اون فعل، که ثمره اون فعل همان معنای اسم مصدری میتواند باشد، گرچه فرق بین مصدر و اسم مصدر هم اعتباری است، چون حقیقت اسم مصدر با مصدر یک چیز است، لیکن در ما نحن فی سببیت و مسببیت لحاظ شده است. غسلتین و مسحتین صفت فعل مکلف است، اینها سبب قرار می گیرند برای طهارت در صلات، و طهارت در صلات صفت نفسانی است که از اسباب پدید آمده است. دست در هر صورت شرط داخل در محل نزاع هست، خصوصا هنگامی که اون شرط عبادت باشه مثل وضوع، به طوری که حرمتش و منهی عن قرار گرفتنش موجب فسادش می شود و مستلزم فساد عبادتی است که مشروط به این عبادت گردیده است. آری، اگر فرض کنیم که یک شرطی مستقل است و منفک است از عبادت و نهی به او تعلق گرفته است، مثل نظر الالاجنبی، اگر ما فرض کردیم که نماز مشروط است به ترک نظر الالاجنبیه، نهی تعلق گرفته است به نظر الالاجنبیه. نظر الالاجنبیه خارج است از صلات و صلات با او مچ و متحد نمی گردد. وقتی متحد نگردید، اینجا از حریم بحث خارج است، چون نهی از نظر الالاجنبیه در صلات مستلزم نهی از صلات نیست تا موجب فساد عبادت گردد. بنابراین شرط هم می تواند داخل در محل نزاع باشد. اگر کسی به مرحوم نائینی نسبت بدهد که مرحوم نائینی فرموده است مطلقا شرط داخل در محل نزاع نیست، با این بیان مشخص می شود که فرمایش مرحوم نائینی قابل دفاع نیست و نمی توانیم فرمایش ایشان را بپذیریم و تحقیق اقتضا می کند که بگوییم شرط با معنای این، با توجه به اینکه شرطیت از امور اعتباری است، می توانیم آن را طوری لحاظ کنیم که وقتی در عبادت قرار می گیرد یک نوع وحدتی بین اون شرط و بین مشروط تصور می شود، که اگر آن شرط مورد بغض و نهی شارع قرار گرفت، عبادت هم مبغوض واقع می شود. و در این صورت باید بحث کنیم که آیا نهی تعلق گرفته به شرط مستلزم فساد عبادت هست، فساد مشروط هست یا نیست. بنابراین اگر نگوییم بالجمله نهی در باب شروط در محل نزاع داخلن، فل جمله در محل نزاع داخل می باشن. اما چهارم، صورت چهارم، در محل نزاع داخل است یا خیر؟ نهی از وصف ملازم مثل جهر، لا تجهر فی صلاته که فی صلات ظهر، این نهی در محل نزاع داخل است یا خیر؟ خب مشخص است وصف ملازم هیچگاه از موصوفش منفک نمی گردد. بنابراین اگر وصف ملازم مورد نهی قرار گرفت، سرایت می کند به موصوف و در این صورت می توانیم بحث کنیم که آیا این نهی که به وصف تعلق گرفته است و وصف هم از موصوف منفک نیست، مستلزم فساد موصوف می شود یا نمی شود. این هم از صورت چهارم که مشخص است در محل نزاع داخل است و باید بررسی کنیم که آیا نهی تعلق گرفته به وصف ملازم با عبادت مستلزم فساد عبادت هست یا نیست. باقی میماند صورت پنجم، نهی از صفت غیر ملازم، نهی از غصبی که وصف برای صلات قرار میگیرد ولی متحد با صلات نیست، گاهی با نماز قرین میشود و گاهی خبری از او نیست. اگر مصلی در دار غصبی نماز بخواند، این صفت عارض بر موصوف می شود و الا فلا. اینجا هم می توانیم بگوییم از بحث ما نحنفی خارج است. این بحث را باید در باب اجتماع امر و نهی بررسی کنیم، نه در بحث نهی در باب عبادات. چرا؟ چون بحث برمیگردد به این که امری داریم تعلق گرفته است به صلات و نهی به غصب، یا قائل می شویم به امتناع و یا قائل می شویم به جواز. اگر قائل شدیم آنجا به امتناع و جانب نهی را مقدم کردیم، اینجا جایی است که باید بگوییم نهی وقتی که به غصب تعلق گرفت و این وصف هم وصف ملازم نیست، آیا سرایت به عبادت می کند یا به عبادت نمی کند. به این صورت در مسئله ما نحنفی داخل می شود، یعنی آنچه در باب اجتماع امر و نهی تصمیم گرفتیم زمین ساز است برای اینکه این فرع و این مورد در محل نزاع داخل شود و صغرا می شود برای بحث ما نحنفی. اما اگر قائل شدیم به جواز، در مسئله اجتماع امر و نهی گفتیم اجتماع امر و نهی جایز است چون تعدد عنوان باعث تعدد معنون می شود، عملیات و تحرکات و سکونات مکلف داخل دار قصبی معنونن به دو عنوان، یک عنوان صلاتیت، دو عنوان قصبیت، امر تعلق گرفته است به صلات و نهی تعلق گرفته است به غصب و اجتماع امر و نهی جایز است. نتیجه تأمل و دقت در این بحث ما را منتقل می کند به بحث تزاحم، تزاحم بین مأمور به و منهی عنه. صلات امر دارد و مصلحت، غصب نهی دارد و مفسده. کدام یک را بر دیگری مقدم کنیم میشه بحث تزاحم. دیگر بحث نهی از عبادت مطرح نیست، زابدین صورت از حریم بحث ما فاصله میگیرد. این بود پنج صورتی که در باب نهی در عبادات تصور شد و عرض کردیم سه جهت رو باید بحث کنیم. جهت اول به پایان رسید، یعنی مشخص شد کدام یکی از این پنج صورت داخل در محل نزاع هستند و کدام نیستند. تقریبا تمام این پنج صورت فی الجمله در محل نزاع داخل شدند، لکن چهار صورت اول بدون واسطه ولی صورت پنجم با واسطه مبحث اجتماع امر و نهی که در یک فرض که قائل بشویم به امتناع اجتماع امر و نهی صغرای مسئله ما تحقق پیدا می کند. اجتماع امر و نهی را مجاز ندانیم، ممتنع بدانیم، جانب نهی را مقدم کنیم و نهی تعلق بگیرد به صلات در دار غصبی، عنوان غصب وصف مفارق است، مورد نهی قرار گرفته است. حال این وصف مفارقی که همراه شده است با صلات گویا که واسطه انتقال نهی است از وصف ملازم به ذات عبادت، یقع و محل کلام، محل کلام قرار می گیرد که آیا مفسد هست یا مفسد نیست. این جهت اول از سه جهتی که قرار است در بحث عبادات واکاوی شود. نوبت می رسد به جهت دوم. جهت دوم، آیا نهی به این پنج صورتی که ذکر شد نهیی که به این پنج صورت تعلق میگیرد مفسد عبادت هست یا نیست ان شاء الله در جلسه بعد. و صلی الله علیه و صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.